به نام خدا. تدریس شرح لومه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 167، سطر 11، جلسه 9، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حمید قلوبنا و حمید نفوسنا و عبد القاسم بن مصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً فرغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويجب على الاعتزاء الاتيان بما شرط عليه من نوع الحج بغسبه حتى الطريق مع الغرز قيد في تعين الطريق بالتعيين، بمعنى انه لا يتعين به الا مع الغرض المقتضي لتخصيصه كمشقته وبعده حيث يكون داخلا في الاجاره. بحث در اسباب حج در حج نیابتی بود. عرض شد که بر نائب واجب است نیت نیابت سلامت و همچنین واجب است تعیین منوب عن. سومین واجب در نائب فرمایند این است که شخص نائب و اجیر باید تمام شرایطی را که در ضمن اجاره قبول نموده است در عمل به آن شرایط مقید باشد و به آنها عمل بنماید. مرحوم شهید اول سام یک قیدی رو در کلام ذکر می کنند که شهید ثانی این قید رو توضیح می دهند و برای توضیح این قید ابتدا مقدمه ای رو عرض میکنیم، بعد مطلب شهیدین رو توضیح میدهیم. مقدمه این است که بارها گفتیم حج بر سه قسم است: حج تمتع و حج قران و حج افراد. کسی که منزل و خانه‌اش از 16 فرسخ تا مکه بیشتر باشد، وظیفه‌اش حج تمتع است. و کسی که از 16 فرسخ کمتر باشه مسافت منزلش به مکه، میتونه حج قران انجام بده یا حج افراد. وظیفه‌اش حج تمتع نیست. البته در سه مورد است که انسان مخیر است بین این سه حج، هر کدام را انجام داد اشکال ندارد. یک، حج مستحبی، انسان در حج مستحبی مخیره، میخواد تمتع انجام بده، میخواد قران، میخواد افراد. دوم، نذر مطلق، کسی نذر کرده یه حجی انجام بده، هر کدومش انجام داد فرق نکرد. مورد سوم، کسی که دو منزل و دو خانه داره، یک خانهش فرض کنید 10% به مکه است و خانه دیگرش از 16% عرض کنم مسافتش بیشتره تا مکه. 6 ماه در این خانه و 6 ماه در خانه دیگرش زندگی می کند. این شخص اگه خواست به حج برود مخیر است، میخواد تمتع انجام بده، میخواد قران و یا افراد. این مقدمه. بله، این دیگه نمیخوام توضیح بدیم، اینجا جای توضیحش نیست، در جای خودش میاد. فقط همینطور به طور اجمال بدونیم بین اینا فرق، خلاصه هر کدوم یک شکل مخصوصی داره، اگه بخوایم توضیح بدیم که باز وقت زیاد میگیره. بعد از این مقدمه عرض میکنیم که در رابطه با حج، حج نیابتی و شرایطش، چهار شرط فرض و تصور می شود. یک، شرط در نوع حج، مثلا طرف به انسان میگه حج تمتع انجام بده، یک شرط، یک قید. دوم، شرط و قید در وصف حج، میگه سواره برو مثلا حج یا پیاده برو. سوم، شرط و قید در اصلاً طریق است، میگه از راه فرض بفرمایید ترکیه برو به حج یا از راه اردن یا از راه عراق مثلا. چهارم، قید در میقات است، میگه حج نیابتی قبول کن، از مسجد شجره محرم بشو یا از مسجد جحفه احرام بپوش. این چهار شرط در رابطه با حج نیابتی تصور میشن. خوب دقت کنید، در رابطه با این که باید به همه این شرایط وفا کرد یا نه، بین علما اختلاف است. بعضی میگن مطلقا به همه این شرایط باید وفا کرد، چه حج، چه قید نوع، چه وصف، چه طریق و چه میخوام، به همه باید وفا کرد. و بعضی از علما اینجا تفصیل میدهند، میگن به شرط و قید اگر در رابطه با میقات باشه یا در رابطه با نوع و وصف باشه، مطلقا اجیر باید عمل کنه. ولی اگر قید و شرط در رابطه با طریق باشه، طرف گفته از راه ترکیه به مکه بود مثلا، در این صورت باید ببینیم آیا ذکر این طریق به خاطر غرض بوده، واقعا یک هدف درستی داشته از ذکر این طریق. مثلا مثل این که یک راه زحمتش بیشتره، مشقتش بیشتره، خب گفته از اون راه برو که ثوابش بیشتر باشه. اگر ذکر قید و ذکر طریق به خاطر غرض است، خب باید وفا بشه. ولی اگر ذکر طریق همینطور بدون هدفه، بدون غرضه، انسان میتواند به این قید عمل نکند و از یک راه دیگه بره مکه. خب حالا انسان مثلا مسافت سنجی میکنه، میبینه فرقی نداره راه ترکیه فرض بفرمایید با راه شام یا با راه اردن، مثلا حتی راه ترکیه و شام یکیه، فرض بفرمایید بین راه عراق و راه ترکیه فرقی نیستش مثلا، یا از راه دریا با راه خشکی که بره فرقی نداره، زحمتش هم یکیه مثلا، خلاصه هر دو مساوی هم با هم. خب در صورت میتونه از این طریق طریق دیگه کنه، خود انسان تشخیص بده دیگه. بعد خب طبیعیه دیگه، عمل حج عمل ارز کنم که عبادی هست، هر چی زحمتش بیشتر باشه هم برای نائب هم برای منوب هم ثوابش بیشتر میشه، افضل الاعمال احمد. خب دقت کنید، حالا برسیم عبارت بخونیم. یک قول دیگه هم در مسئله هست،
قول سوم این است که در رابطه با نوع و وصف و طریق غرض شرطه، یعنی اگر در هر یک از این ستا قید به خاطر غرضی بود خب واجب الوفاست، و الا اگر قید به خاطر غرضی نبود، مثلا شما نائب شدید برای یک حج مستحبی، خب طرف قید کرده حج افراد رو، ولی حج مستحبی خب انسان مخیر بین هر سه نوع است. شما در اینجا میتونید بگید حج تمتع روایت داریم که افضل و بهتر است، لذا شما میتونید به جای حج افراد حج تمتع انجام بده. ولی در میقات خلاصه باید مطلقا نظر عرض کنم که موجر لحاظ بشه، چه با غرض باشه چه بدون غرض باشه. این سه قول در مسئله، از عبارت شهید اول میتونیم قول دوم رو استفاده کنیم و میتونیم قول سوم. و یجب علی الاجیر علی اتیان و بما شرط علیه من نوع الحج و وصفه حتی طریق مع الغرضه، واجب است بر شخص اجیر آوردن اون چرا که شرط شده بر او، یعنی تمام شرایطی رو که در عقد اجاره حج بستن باید همه اون شرایط رو بیاره، که اون شرایط بیان است از نوع حج و وصف حج حتی طریق که میشه اون قسمت سوم، شرط سوم طریق حج مع الغرضه. اینجا دقت کنید دو احتماله، احتمال داره مع الغرض قید برای طریق باشه که در بقیه موارد مطلقا انسان باید به شرط عمل کنه، ولی در طریق در صورتی به شرط عمل میکنه که اون طریق غرض داشته باشه، ولیکن احتمال هم میرود که این عرض کنم مع الغرض قید برای همه شرایط باشه. میفرماین قیدون فی تعین طریقه به تعین، این اشاره به قول دومه، این محل غرض قید است در واجب شدن طریق به سبب تعیین موجر، که اگر موجری طریقی رو قید کرد واجب انسان به اون طریق عمل کنه در صورتی که غرض داشته باشه. خب حالا به این معنا، به معنا انه، به این معنا که شأن چنین است، لا یتعین به الا مع الغرض، مشخص نمی شود واجب نمی شود اون طریق به سبب اون تعیین کردن طرف مگر با غرضی که اون غرض اقتضا کند تخصیص اون طریق را. اگر اون موجر غرضی داره از تخصیص طریق فبها، انسان باید به اون طریق عمل کنه و الا فلا. مثال میزن که مشقتی و بعده، مثل مشقت طریق و بعد طریق، اگر یک طریقی مشقتش بیشتره، اگر یک طریقی بعدش بیشتره، خب اینجا افضل الاعمال بهترین عمل ها سخترین عمل هاست، اون مجرم حساب کرده گفته بهترین عمل سخت‌ترین از راه مثلا عرض کنم که فرض بفهمه چام مکه برو که سختیش بیشتر باشه. حیث و یکون داخلا فل اجارته، وقتی که اون طریق داخل در اجاره باشه، همه این بحثا در صورتی که طریق داخل در اجاره باشه، و الا اگر طرف میگه یک حجی برو طریق را مشخص نمیکنه که خب اونجا از محل بحث خارجه. حالا در صورتی که غرض باشه، در صورتی که مشقت داشته باشه، چرا انسان باید اون طریق رو انتخاب بکنه؟ لاستلزامها زیادت الثوابه، چون اون عرض کنم به حضور شما که طریق یا اون مشقت مستلزم زیادی ثوابه. وقتی انسان در یک طریقی مشقت بیشتر ببینه ثواب بیشتری داره، خب طرف هم به خاطر همین ثوابش غرض داشته یک طریق رو مشخص کرده. او بعد مسافت الاحرام، یا عرض کنم که غرض مثل این که فرض بفرمایید اگر از یک راه بره میرسه به مسجد شجره، در مسجد شجره محرم میشه، مسافت محرم بودنش بیشتره، 80 فرسخ محرمه، این خودش ثواب داره. ولی فرض بفرمایید از مسجد جحفه بره محرم بشه، کمتر از این در حالت احرام میمونه، لذا طرف قید میکنه میگه از این راه برو مثلا که به مدینه مثلا برسی، از مثلا جده نگذری که بری مسجد جحفه. او بعد مسافت احرامه، که اینم عرض کنم که قید برای اینم همون غرض هست، غرض مثل یا بعد مسافت احرام. خب یه قول و یمکنو کونو قیدن فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا، و ممکن است بودن اون غرض قید و شرط در وجوب وفا به اون چه که شرط کرده مطلقا، یعنی ممکنه بگیم این معل غرض قید برای طریق نیست، قید برای همه شرایطه، همه شرایط واجب الوفاست در صورتی که غرض باشه. ممکن است بودن اون غرض را قید در وجوب وفا به اون چی که شرط کرده مطلقا، یعنی چه طریق باشه چه غیر طریق. فلا یتعین النوع کذلک، پس مشخص نمی شود نوع این چنین، یعنی مثل طریق، الا معل غرضه، مگر با غرض، مثل تعیین افضل. اگر فرض بفرمایید موجر آمده حج بهتر رو تعیین کرده، گفته حج تمتع برو و طرف مخیر بوده، خب در اینجا واجبه، چون او افضل هستش، غرض درش هست، انسان نمیتونه از او عرض کنم به یک فرد پایین تر مثلا عرض کنم که بسنده کنه، اکتفا بکنه. او تعیینه علی المنوبه، یا در صورت وجوب اون حج بر منوبعان، در صورت وجوب اون نوع بر منوبعان، مثلا فرض بفرمایید کسی از اهل ایران بوده حج برش واجب بوده، حالا مثلا شما میخواید ماهی و طرف او واقع بشید، خب 100% اینجا حج تمتع واجب شما انجام بدید، مخیر نیستید که شما بگید به جای حج تمتع برم حج افراد انجام بدم، نه، در این صورت ها غرض هست، همون نوع مشخص میشه. اما سمع انتفاعی، پس با منتفی بودن اون غرض، اگر غرض منتفی شد مثل چی؟ کل مندوبه، مثل حج مستحبی که انسان مخیره، ول واجب المخیره، مثل حجی که واجبه ولی واجب مخیره، مثل نذر مطلق که ما در مقدمه گفتیم، این دو مورد. او تساوی منزله المنوبعان فی الاقامه، یا مساوی بودن دو تا منزل منوبعان در عرض کنم که اقامه. ما از خارج گفتیم کسی منوبعان یه شخصی دو تا منزل داشته، یکی 10 فرسخ به شهر مکه، یکی 20 فرسخ به شهر مکه، در هر منزلی 6 ماه بوده، خب در این صورت این آقا مخیر حج تمتع انجام بده یا حج افراد انجام بده یا حج قران. حالا انسان از طرف این آقا نائب شده، اونجایی که اغلب هست، حالا اون حکمش میاد دیگه، اینجا از باب مثال هست. بله، خب در این 3 موردی که غرض وجود نداره، یجوز العدول عن المعین الى الافضل، در این 3 مورد جایز است انسان عدول کنه از اون فرد معین به فرد بالاترش. طرف گفته حج قران انجام بده، خب شما جایزه بگید حج تمتع افضله، من به جای حج قران حج تمتع انجام میدم. کل عدول من الافراد الى القران، مثل عدول کردن از حج افراد به حج قران، و من هما الى التمتع، و مثل عدول کردن از اون افراد و قران به حج تمتع. خوب عبارت رو دقت کنید، لا منه الیهما، نه از اون حج تمتع به حج عباد و قران. جایز نیست از حج تمتع به حج عباد و قران انسان عدول کنه. چرا؟ چون تا موجر در این سه مورد حج تمتع رو مشخص کرد، انسان میفهمه که موجر عنایت داشته، میگفته حج افضل رو باید انتخاب بکنم من. خب پس وقتی عنایت داشته غرض داشته، وقتی غرض داشته باشه همون مورد متعین میشود. ولا من القران الى الافراد، و جایز نیست هم عدول از قران به افراد، چون باز عرض کنم که قران از افراد ثوابش بیشتر. ولکن یشکل ذلک فی المیقات، میفرمان اگر ما غرض رو قید برای مطلق شرایط بگیریم، در باب میقات به اشکال برخورد میکنیم، چون در باب میقات هیچ کس این قید رو نگفته. در باب میقات همه علما میگن اگه یک میقاتی مشخص شد، واجب انسان از همون میقات بره، چه میقات دیگه ای افضل باشه و چه افضل نباشه. علت شمینه مثلا شهید اول و دیگران در کتاب دروس جای دیگه میفرماین، میگن در غیر میقات ما دلیل خاص داریم که میتونه عدول کنه، ولی در میقات دلیل خاص نداریم. ولیکن یشکل ذلک فی المیقات، این قول دوم، این که بگیم اون غرض قید برای مطلق شرایطه، عرض کنم امر رو مشکل میکنه در باب میقات. فان المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف، اطلق تعینه بالتعیین، مطلق ذکر کردم تعین و وجوب اون میقات را به سبب تعیین، به مجردی که موجب تعیین بکنه میقات واجب میشه. من غیر تفصیل بالعدول الى الافضل و غیره، بدون اینکه تفصیل بدن که در میقات عدول به افضل و غیر افضل جایزه یا نه. نخیر، فرمودن در باب میقات همون میقاتی رو که موجب مشخص کرد همون واجبه. خب و انما جوز و ذالک، همانا جایز دانستن همون عدول را در طریق و نو به نفس، به سبب روایت، چون در باب طریق و نو روایت داریم. اما ولم من تفاف المیقات، چون که نفس روایت در باب میقات منتفیست، ما در باب میقات روایت نداریم، اینجا علما اطلق و تعینه و به مطلق آورده ان تعینه، عرض کنم همون میقات را به سبب اون تعیین، به مجردی که موجب تعیین کرد میقات واجب می شود و معین می شود. و این کانت تفصیل و فیه متوجه ایزن، شهید ثانی می فرمند ولی اون تفصیل در باب میقات هم توجه می کنه، یعنی در باب میقات هم این تفصیل رو عرض کنم ممکنه کسی قائل بشه، الا انه لا قائل به، الا این که قائلی بین، عرض کنم که تعیین در باب به این تفصیل در باب میقات وجود نداره. خب در اینجا اولا عبارت کمی پیچیده بود، انشاءالله دقت فرمودید که عرض کنم که مطلب از دست نره، با عبارت تطبیق بکنید. یه مطالبی ما داریم که فکر میکنم اگر عرض بکنیم دیگه، اینجا چون عبارت کم پیچیدگی داشت در مشکلات بیاد زاید و عرض کنم مطلبی رو حل نکنه، لذا از اونها صرف نظر. و حیث یعدل الى غیر المعین مع جوابه یستحق جمیع الاجره ولا معه لا یستحق فی النوع شیئا. در پایان این شرط و این بحث یک مسئله و یک نکته باقی میماند، شهید ثانی اشاره میفرماند، و اون نکته این است که در صورتی که این شخص نائب به قید و شرط عمل نکرد، آیا مسئله پول و اجرت چی میشه؟ در این رابطه به طور کلی می فرمایند این عدول کردن از قید بر دو قسم، تارتن در مواردی است که عدول جایزه، که ما موارد چه گفتیم. خب در این صورت بلا شک همه اجرت رو این نائب مالک میشه. اینجا که بحث است. و اما اگه در مواردی که عدول جائز نیست آمد عدول کرد، آیا اجرت میبره یا نه؟ میفرمایند اگر عدول در نوع باشد، حج تمتع واجب بوده یا حج افراد انجام، در این صورت هیچ مقداری از اجرت رو مالک نمیشه. همه پول رو باید به اون منوبعن یا ورثش برگردن. البته همینجا تو حاشیه دقت کنید، حج از طرف منوبعن مجزیست، ولی این آقای اقتلی پول از اون پولا رو مالک نمیشه، چون خلافش عرض کنم که نوع انجام داره، حج تمتع بوده یا رفته حج افراد انجام. مثال معروفیه اینجا، آقایون گاهی میگن شما به لباسی دارید به خیاط، گفتید برام مثلا کت بدید، رفتید دیدید خیاط دیگه شلوار دوخته مثلا، خب این دیگه هیچی از اجرت نمیبره. شما میتونید پارچه رو بگید حالا اینجا شما میتونید همون لباس رو بگیرید بپوشید استفاده کنید، ولی خیاط هیچی از اجرت رو حالا این حال مالک نمیشه. خب این یک مورد. و اما اگر این عدول در طریق باشه، خب در این صورت اگر اجرت، اگر اجاره در طریق و در اعمال حج بوده، خود نسبت میسنجه انسان، مقدار طریق رو هیچی این آقا مالک نمیشه، چون خلاف شرطش رفتار کرد، ولی مقدار اعمال حج رو، پول اجرت اعمال حج رو مالک میشن. اگرم پول اجاره فقط برای اعمال حج بوده، که خب در این صورت مالک همه پول خواهد شد. البته مرحوم شهید اول در اینجا فتوای دیگری دارند. ایشون می‌فرمایند سلام الله، ایشون می‌فرمایند اینجا ما به تفاوت بین حج این طریق، یعنی طریقی رو که این آقا انجام داده، و حج آن طریق که در اجاره قید شده است، اونجا ما به تفاوتش رو حساب میکنن، اگر کمتر بود همون ما به تفاوت رو به منوبعن میدهن. پس بنابراین این آقای نائب از طریق هم یه پول گیرش میاد، فقط مابه تفاوتشو ازش میگیرن. و اما اگر اختلاف در میقات باشه، میفرماین میقات هم حکمش مثل طریق میباشن. این مطلب تمام شد. مطلب بعد خیر به نظر شیلستان نیستی به بعد شیلستان. مطلب بعد می فرماین شخصی که نائب می شود برای حج نمی تواند این نیابت رو به دیگری واگذار کند مگر در دو صورت. یک صورتی که موجر به انسان صریحاً اذن بده، بگه این پول رو بگیر و به هر کسی که دلت میخواد بده که حج انجام بده. صورت دوم موردی که در کلام قید کند اطلاق را، یعنی بگه این پول رو بگیر یا خودت و یا دیگری به حج بروی. در غیر این دو صورت به هیچ وجه نیابت رو نمی شود به دیگری واگذار کرد، ولو عقد اجاره مطلق باشد. مثلا بگه این پول رو بگیر به حج برو، مطلق دیگه، یعنی قید نکرده که فقط خودت لاغه، ولو به این شکل گفته باشه باز هم واگذار کردن به دیگری جائز نمی باشه. و حیث یعدل الى غیر المعین مع جوازه یستحق جمیع الاجره، و در وقتی که عدول می کند به غیر معین، کسی که عدول می کند به غیر اون حجی که مشخص شده مع جوازه، اگر جایز باشد اون عدول خب یستحق جمیع الاجره، مستحق همه اجرت می باشد، به جای حج قران حج تمتع انجام میده ثوابش بیشتره، خب در این صورت همه اجرت رو می بره. ولا معه، و عرض کنم که بدون اون جواب، کسی که در اون مواردی که جایز نیست عدول میکنه، خب در این صورت لا یستحق فی نوع شیئا، اگر عدول در نوع باشه مستحق هیچی نیست، حج تمتع واجب بود انجام بده، حج قران انجام میده، خب مستحق هیچی نمیشه. و فی طریق، اما اگر عدول در باب طریق باشد، خب در این صورت یستحق به نسبت الحج الى المسمى للجميع، اگر عدول در طریق باشد مستحق می باشد اجرت را به نسبت حج به اون چه که نامیده شده در عقد اجاره برای جمیع اعمال حج. یعنی این آقا نسبت سنجی می کنیم همه اعمال حج رو نسبت به اون چه که در اجاره نامیده شده، یعنی اون چی که در اجاره تصریح شده، اگه در اجاره گفته شده حج و طریق، خب نسبت سنجی میکنیم به نسبت اعمال حج پول بهش میدیم، نسبت به طریق که مخالفت کرده پول بهش نمیدیم. خب و تسقط و اجرت و ما ترک و من طریق، ساقط میشود اجرت اون چرا که ترک کرده او را، که اون چیز بیان از طریق است. چون طریق رو ترک کرده، جایز نبوده ترک کنه و این طریق غرضی برش مترتب بوده، لذا عزت طریق رو نمیبره. ولا یوزع طریق المسلوکه، اینجا توزیع نمیشود اجرت برای اون راهی رو که رفته است، نسبت به اون راهی رو که رفته اجرت نمیبره. چرا؟ لانه غیر مستوجر علی، به خاطر اینکه این طریق غیر از اون طریقی است که اجاره شده بود بر اون طریق. این نظر شهید ثانی است. اما شهید اول فرمودن نه، برای طریق هم در این صورت اجرت میبره، فقط ما عرض کنم ما به تفاوت رو حساب میکنن. کسی که از راه ترکیه به حج میره چقدر اجرتش میشه، کسی که از راه عراق میره چقدر اجرتش میشه، ما به تفاوت رو حساب میکنن. عرض کنم که اگر کمتر بود به اون منوبعاً ما به تفاوت رو میدن. پس پول به خاطر طریق میبره، اجرت میبره. میفرمایند و اطلق المصنف و جماعت و مطلق ذکر کردن مصنف و جماعتی الرجوع علیه به تفاوت بینهما، رجوع بازگشت به اون منوبعاً به تفاوت بین این دوتا طریق، هر مقداری که تفاوت بین این دوتا طریق بود اون مقدار رو ارجاع میده، پول به اون منوبعاً میده. و کذا القول فی المیقات، همچنین از قول در میقات، یعنی در باب میقات هم مثل طریق میشه. فرض بفرمایید اگر آمد و کسی اجیر شد برای عمل حج ولی تسریع شد در عقد اجاره، که این پول برای غیر از میقاته، من نسبت به میقات به تو پولی نمیدم. خب اگه در این صورت مخالفت با میقات انجام داد، خب عرض کنم به حضور شما همه اعمال حج و همه عرض کنم که پول و اجرت رو میبره، چون در عقد اجاره تسریع شده، برای میقات اجرتی نیست. اگر نه تسریع نشده بود، نسبت سنجی میکنن اعمال حج و طریق و میقات، مثلا اگه مخالفت کرده بود مقدار میقات رو کم میکنن، بقیه پول رو بهش میدن. میفرمایند و یقع الحج عن المنوبعن فی الجمیع، ولی در همه موارد حج واقع می شود از طرف منوبعان، یعنی حج از طرف او درست و اون بری ملزم نمی شه. و این لم یستحق فی الاول اجرتن، ولو در مورد اول که اون اختلاف در نوع بود مستحق اجرت نمی باشد، حج تمتع واجب بود، حج افراد انجام داده بود، این آقا یک قرون از اجرت رو نمی بره، ولی اون منوبعان بری ملزم نمی شه. وليس له الاستنامه الا مع الاذن له فيها صريحا، و نمی باشد، جایز نیست برای اون اجیر نایب گرفتن، یعنی خودش اجیر بشه بعد بازی حج چرتر یک نیابت چرتر گیرش بیاد این نیابت رو به کس دیگه بده، جایز نیست برای اون اجیر نایب گرفتن مگر مع الاذن له، مگر با اذن دادن اون اجیر را در اون استنامه صریحا. ما گفتیم در دو مورد، یه موردش اینه صریحا بهش اجازه بدن بگن میتونی، عرض کنم که فرد دیگه رو نایب بگیری، صریحا بهش عرض کنم که اجازه بدن، اونم ممن یجوز له الاذن فیها، اونم کسی به این آقا اجازه بده که جایز باشد برای اون فرد اذن دادن در این نایب گرفتن. کل مستعجل عن نفسه، مثل کسی که خودش مریضه به جای خودش میخواد حجی رو به کسی بده، خب این فرد میتونه به این طرف بگه آقا این پول یا خودت مکه برو یا به کسی دیگه مثلا بده مکه بره. اول وسیع یا وسیع میت هم در جای خودش میاد باز میتونه همچه کاری انجام بده، لل وکیل، اما وکیل نمیتونه این کار رو بکنه. اگر کسی دیگری رو وکیل کرده که اون نایب بگیره، اون وکیل فقط باید یه فردی رو مستقیما نایب بگیره، باز اون نمیتونه وکالت به دیگری بده. الا مع اذن الموکل له فی ذلک، مگر با اذن موکل برای این عرض کنم که وکیل در این نایب گرفتن. در باب وکالت، هم در وکالت در سهم و خمس و هم در وکالت در همه امور در جای خودش میاد. وکالت دو نوعه، طارتن یک کسی به یک کسی به شخصه وکالت میده، طارتن نه به او وکالت میده، باز عرض کنم که حق توکیل هم به او میده، یعنی میگه کسی دیگر هم میتونی وکیل بکنی. خب در این صورت وکالت بعد آخر هم جایزه، و الا اگر کسی رو وکیل میکنن میگن شما وکیلی که فرض بفرمایید یه فردی رو معین کنی به حج بره، این باید خودش یه کسی رو معین کنه به حج بره، نمیتونه باز یه کس دیگر رو بگه تو یا خودت یا کس دیگر رو مشخص کن که به حج بری مثلا. خب این یک مورد بود که عرض کنم اگر اذن صریح باشد در این مورد نیابت درسته. مورد دوم او ایقاع العقد مقیدا بالاطلاق، یا عقد رو واقع کنه مقید به اطلاق، یعنی در عقد تصریح کنه بگه یا خودت به حج برو و یا دیگری. لا ایقاعه مطلقا، نه اینکه حج از کنم نه اینکه عقد رو مطلق واقع نماید. اگر عقد رو مطلق واقع کنه یعنی قید نکنه خودت یا کسی دیگر، اینجا فقط خودش باید حج انجام بده. فَإِنَّهُ يَقْتَزِ الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ، اون ایقاع عقد رو مطلق اقتضا میکند مباشرت رو بنفسه. حالا توضیح میدن، میفرماین مراد به تقیید نمودن اون عقد را به اطلاق مقید کنه به اطلاق این است، ان یستعجره لیحج مطلقا بنفسه او بغیره. به این شکل او رو اجیر میکنه، میگه آقای زید اجیره برای این که حج انجام بده مطلقا بنفسه او بغیره، قید میکنه یا خودت و یا غیر خودت. او بما یدل علی، یا اگرم تصریح به اطلاق نمیکنه یک جوری عقد اجاره رو واقع میکنه که دال بر اون اطلاق هست، که ان یستعجره لتحصیل الحج عن المنوبه. چطور تصریح به عرض کنم که اطلاق نمی کنه ولی اطلاق ازش عرض کنم فهم می شود؟ می فرمان به این شکل، این پول رو به طرف میده، میگه باید یک حج از طرف فلانی انجام بشه، 50 تومن میده به طرف، میگه یک حج باید از طرف آقای زید انجام بده، عرض کنم که انجام بشه. خب اینجا قید نکرده خودت، و عرض کنم که به طور اشاره از این مسئله اینطور استنباط می شود که خودش و یا غیر خودش مجزی هست. پس می فرماین او به ما یدل علی، یا به جوری که دال بران اطلاق باشد، که ان یستعجره و مثل این که اجیر کند طرف را برای تحصیل حج را از طرف منو، میگه یک حج باید انجام بشه تحصیل بشه. خب و به ایقاعه مطلقا، اما مراد به ایقاع عقد رو مطلق، ان یستعجره لیحج عن، این که اجیر نماید آقای زید را تا این که حج انجام بده از طرف آقای عمر. خب در این صورت فإن هذا الإطلاق، این نحو اطلاق اقتضا میکند مباشرت را، میگه آقای زید این پول بگیر از طرف عمر به حج برو، ولو نگفته فقط خودت، غیر فقط رو نکرده، ولی در این صورت عرض کنم که اقتضا میکند مباشرت را، خودش باید بره، نه اینکه نائب بگیرد، نه اینکه نائب بگیرد عرض کنم به حضور شما فرد آخری رو در این حج. و حیث یجوز له النیابه، در اون مواردی که نائب گرفتن جایز باشد، شرط است در نائب نائب عرض کنم این که عادل باشد. در مواردی که جایز این آقا فرد دیگری رو نائب بگیره، باید نائب عادل بگیره. و ان لم یکن هو عدلا، ولو خودش عادل نباشه، که تفصیلش در جای خودش خواهد آمد. اولا در باب نیابت حج مطلقا باید کسی که نائب میشه عادل باشه. در بعضی از موارد هست اگه تعیین کرده باشه یا موارد آخری، این صفت عدالت شرط نیست. حالا اگر این آقا خودش عادل نیست ولی نائبی رو که میگیره باید نائبش عادل باشه. مسئله بعدی در باب نیابت سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.